استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. پلیس امنیت تهران از یک سردخانه 8 تن گوشت منجمد تنظیم بازار کشف کرد که با حضور معاون دادستان تهران همه این گوشت ها ضبط و فروشنده آن بازداشت شد. معاون دادستان تهران گفت این گوشت های برزیلی که باید به قیمت حدود 30,000 تومان به مردم عرضه شود، با قیمت 54,000 تومان به رستوران ها داده می شد که اقدام این فرد اخلال در نظام توزیع است. میران اسماعیلی افسود اتهام این فرد بسیار سنگین است و بعد از بازداشت تحت تعقیب و بازجویی قرار می‌گیرد. وی افسود در این سردخانه نشان برزیل را حذف و آرمی از یک شرکت تولید داخلی نصب می‌کردند و این اقلام گوشت در کارتون‌هایی به نشان کارخانه ایرانی بسته‌بندی و به رستوران‌ها فروخته می‌شد که اقدامی کاملاً متقلبانه است. اسماعیلی افسود قطعاً همه گوشت‌های وارداتی با ارز دولتی وارد می‌شود و گوشتی که باید 39 تا 49 هزار تومان در دسترس مردم قرار گیرد به قیمت 54 هزار تومان تحویل رستوران‌ها می‌شود و رستوران‌ها هم با وجود اینکه این گوشت را استفاده می‌کنند، با این توجیه که گوشت آزاد داخلی تهیه می‌کنند به قیمت غذاهای خود نیز می‌افزایند. و سازمان تسهیلات حکومتی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم نظارت بر بازار را تشدید کرده است. آقای انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تسهیلات حکومتی کشور، در نشست امروز شورای قضایی استان کرمان گفت امسال میزان تشکیل پرونده درباره تخلفات صنفی و اقتصادی در این سازمان 26% افزایش یافته است. آقای انصاری با بیان اینکه دولت و سازمان تسهیلات حکومتی هر جا که منافع مردم ایجاب کند مداخله خواهند کرد افسود، همه مراجع نظارتی و بازرسی برای کاهش مشکلات مردم و تثبیت قیمتها تلاش می کنند. رئیس سازمان تسهیلات حکومتی کشور توجه به حقوق مصرف کننده، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با گرانفروشی را جزو اولویت‌های کار دولت برشمرد و تأکید کرد تلاش می‌کنیم در روزهای پایانی امسال و در سال جدید به گونه‌ای عمل شود که فشارهای اقتصادی موجود به مردم به حداقل برسد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
دوستات جمع کن دور هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
سفیدشون تا پسر، سفیدشون تا پسر، سفیدشوی من تا پسر. سفیدا رو جدا کن با تا بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن. تمیزیشون باقلاده است، غرورشم خیلی تافه. لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفیدشون تافه، سفیدشون تافه، سفیدشوی من تافه. سفیدشون تافه، سفیدشون تافه، سفیدشوی من تافه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعده ها ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا
زیرشون تاپه زیرشون تاپه زیرشون من تاپه
زیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاده فرمولشم خیلی تاپه سرمه این زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
شبتون بخیر دعوت میکنم از شما شنونده یه برنامه بعدی ما از رادیو ایران باشید
یک شماره روزنامه تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی میکنید
دلغک های دربار پهلوی
سپهبد نخجوان رئیس دانشکده افسری یک روز وقت نهار آجودانش را فرستاد تا از آشپزخانه برایش غذا بیاورد. نهار به قدری بد بود که نخجوان نتوانست آن را بخورد. بنابراین آشپز را احضار کرد و غذا را با عصبانیت به طرف او پرت کرد و گفت
این چه غذایی است که حتی یک الاغ هم نمیتواند آن را بخورد؟
پس از شهریور 1320 وزیر مختار جدید انگلستان به تهران آمد. او بچه های زیادی داشت که همهشان به الاغ سواری علاقه داشتند. یکی از رجال سیاسی وقت که خیلی دلش میخواست با مقامات بریتانیا دوستی داشته باشد، یک روز کره خری همراه با یک نامه به منزل وزیر مختار بریتانیا فرستاد. در نامه نوشته بود:
یک قطعه کره خر تقدیم میشود که نور چشمی ها سوار شده یادی از حقیر بفرمایند.
وزیر کشور دوران پهلوی بود. یک روز برای انجام دادن کاری به یک نفر غریبه زنگ میزند و میگوید:
من رام.
طرف که متوجه نشده بود میپرسد:
عذرخواهی میکنم قربان، چه در بدید؟
من رام.
کی؟
آقا من رام، رام، رام.
ای جانم، منم ریم، 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 رام، رام، ریم، رام، درگیدم، ریم، درگیدم، رام.
Thank you. سناتور خواجه نوری حملات شدیدی به دولت پهلوی کرد و گفت
دولت هیچ اصلاحاتی انجام ندادن. بذارید داستانی براتون بگم. تو یکی از شهرها آدم شیادی مدعی شد که از جرز دیوار گاو بیرون می آورد و گوشت آن را میان اهالی تقسیم می کند. روز موعود همه جمع شدن و آن شیاد نتوانست کاری بکند. جماعت گفتن اما از خیر گاو گذشتیم، اقلا شاخ گاو را نشانمان بده.
به فاصله کوتاهی بعد از این صحبتها مجلس شورا مجلس سنا را منحل کرد. خواجه نوری گفت
دولت پهلوی بالاخره شاخ گاو را نشان داد.
رضاخان شاعری را به زندان انداخت. شاعر سه بیت شعر برایش فرستاد و همین کار باعث شد که مدت زندانی او طولانی شود. این سه بیت شعر چنین بود:
سردار ز فکر کودکانه کرده است مرا به بند زندان، با حیله و شیوه زنانه بر طبق رسوم جابرانه، شرمنده ز کار خود نگردید زین کار وقیه خودسرانه.
وزیر فرهنگ در زمان رضا شاه املاک زیادی در شیراز داشت. در زمستان یکی از سالها که بارندگی فراوان شده بود و وزیر از بابت املاک خود نگران بود، پیشکار خود را به شیراز فرستاد. پیشکار بعد از چند روز این تلگراف را برای وزیر مخابره کرد:
وزیر محترم، جناب آقای جاده خراب، کامیون کمیاب، خر نایاب، وجود مبارک لازم.
ژاندارم‌های دوره پهلوی به مرغ دزدی از روستایی‌ها مشهور بودند. در فروردین سال 1333 سپهبد زاهدی و انتظام وزیر امور خارجه به خوزستان سفر کردند. در بین راه یکی از رؤسای ژاندارمری توضیحاتی داد و گفت
وضع ژاندارمری خیلی خوب شده و دیگه بی‌نظمی وجود نداره.
انتظام وزیر امور خارجه در جواب گفت
حق با شماست، اگر ژاندارم ها نبودن مرغ و خروس روستایی ها چشم مردم ایران را در می آوردن.
در دوره پهلوی دستور صادر شده بود که افسرها به سربازها فحش ندن. کریم بوذرجمهری دستور داد که تمام افسرها جمع بشوند. سپس بخشنامه را خواند و خود ضمن تفسیر بخشنامه به افسرها گفت
از امروز هر نفهمی که فحش بدهد دستور میدهم پدرش را بسوزانم. فهمیدید؟ حالا گورتان را گم کنید احمقها.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
ایران را بشنویم.
دموکراسی.
We'll discuss arms sales and oil prices with President Carter tomorrow.
لبخند امریکایی.
سیاست کاری رؤسای جمهور آمریکا از گذشته تا حال.
لبخند امریکایی.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
15 آبان 1363 در امریکا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و ریگان برای بار دوم به کاخ سفید رسید.
1984 رونالد ریگان was easily renominated as the Republican nominee.
رقابت بین رئیس جمهور ریگان نامزد جمهوری خواه و معاون سابق رئیس جمهور والتر موندیل نامزد دموکرات بود. ریگان در 49 ایالت از 50 ایالت پیروز شد.
And the indications are that this could be a very big night for Ronald Reagan. We want to add two more states right now to Ronald Reagan's column. Ronald Reagan wins in the general election and also in the Great Plains.
آبان سال 1363 درست در اوج انتخابات امریکا شهرهای ایران توسط صدام موشک باران می شد و رسانه‌های بیگانه هم آن را با شور و شوق گزارش می دادند.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌های در رابطه با ایران دنبال می کنیم. پایتخت ایران سفیددم امروز برای چندمین بار در ظرف هفته‌های اخیر هدف حمله موشکی قرار گرفت و تعداد دیگری از اهالی شهر کشته یا زخمی شدند. و این بار محله فقیرنشین اثریه را که در جنوب شرق پایتخت قرار دارد مورد حمله قرار دادند.
ریگان از چند ماه قبل سعی کرده روابط سیاسیش با صدام را زنده کند. ظاهراً سیاستمداران این دو کشور بعد از جنگ شش روزه عرب و اسرائیل روابط دیپلماتیک نداشتند.
مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند انتظار می‌رود روابط دیپلماتیک آمریکا و عراق هفته آینده به هنگام دیدار طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق از واشنگتن از سر گرفته شود. طارق عزیز قرار است با جورج بوش معاون ریاست جمهوری و جورج شولز وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کند و سپس به گفته مقام‌های آمریکایی اعلامیه‌ای در زمینه از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور انتشار خواهد یافت.
رابطه سیاسی امریکا و عراق بعد از مدتی رسماً آغاز می شود. ریچارد مورفی معاون وزیر خارجه امریکا هم راهی بغداد می شود. برای اولین بار رادیو اسرائیل این خبر را اعلام کرد.
آقای ریچارد مورفی دستیار وزیر خارجه ایالات متحده امروز وارد بغداد شد تا اطلاعات پیرامون ملاقات ریگان گورباچوف در ژنو را در اختیار پرزیدنت صدام حسین قرار دهد.
اما واقعیت آن است که در پشت پرده رابطه‌ای برقرار بوده است. طبق خاطرات رامزفلد که بعدها منتشر شد، او در آغاز جنگ حامل پیام مهم ریگان برای صدام بوده است. طبق اسناد افشا شده، رامزفلد در جلسه 90 دقیقه‌ای مخفیانه خود با صدام حسین ترتیبی می‌دهد تا گاز اعصاب سارین، ویروس سیاه زخم، طاعون و غیره در اختیار صدام قرار بگیرد. او همچنین ترتیبی اتخاذ می‌کند تا عراق بتواند برای خرید این سلاح‌ها میلیاردها دلار وام دریافت کند. ایران بارها در مجامع بین المللی علیه این حملات شیمیایی صحبت کرد. ولایتی وزیر خارجه وقت ایران:
آقای رئیس، کاربرد سلاح‌های شیمیایی در برخی از کشورها و بیش از همه در ایران نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه این جنایات به یک حرکت وسیع نیازمند است. آقای رئیس، همانطور که استحضار دارید، گزارشات متعددی در خصوص کارخانجات تولید سلاح‌های شیمیایی در عراق منتشر گردیده است.
لندن، یک صبح غم‌انگیز. در اتاق ویژه‌ای که عبور و مرور در آن ممنوع است، چند مجروح با حالتی نامناسب تحت درمان هستند. پزشکان ماسک زدند و کاملا خود را پوشانده‌اند. اینجا محل درمان 33 بیماری است که از ایران آورده شدند و پرستاران می‌گویند در محیط بمب شیمیایی بودند. رادیو بی بی سی روز بعد خبری را اعلام کرد.
یکی دیگر از سربازان ایرانی که در اثر حملات شیمیایی عراق آسیب دیده بود، دیروز در یکی از بیمارستان‌های لندن فوت کرد. از میان 33 سرباز آسیب دیده ایرانی که برای معالجه به کشورهای اروپای غربی اعزام شده‌اند، وی دومین سربازی است که فوت می‌کند.
در اوج جنگ تحمیلی، رزمندگان ایرانی با بمب‌های جدیدی از سوی دشمن محلی روبرو شدند که تازگی داشتند. آیت الله هاشمی، سال 1363، نماز جمعه تهران.
وسعت بمب‌های شیمیایی که در این چند روزه به کار رفته واقعا وحشتناک. من دیروز که تو بیمارستان بودن و اون سربازها و جهادگرهایی که پشت جبهه 5 کیلومتر اون طرف‌تر تو بیابونا زندگی می‌کردن، که کانتینرشون یه گلوله شیمیایی افتاده اونجا که اول فکر کردن عمل نکرده، بعد دیدن داره می‌سوزه بدنشون، فهمیدن شیمیاییه. اینا میگفتن بیش از 100 تا گلوله اینجوری افتاد تو اومده.
در سکوت مجامع بین المللی از سال 1363، بمباران‌های شیمیایی صدام افزایش یافت و بسیاری از بیماران به خارج از کشور اعزام شدند. پزشکان خارجی استفاده از گاز شیمیایی را تایید کردند. از رادیوهای آن موقع بشنوید.
یک پزشک اتریشی که مداوای دو سرباز ایرانی مجروح شده در جنگ ایران و عراق را به عهده دارد می‌گوید این دو سرباز در معرض شدید سموم گاز خردل و باران زرد قرار گرفتند.
ایران از سازمان ملل خواست تا بازرسان ویژه به مناطق جنگی بفرستد تا ابعاد جنایت مشخص شود. آنها آمدند و رفتند. آیت الله خامنه ای، سال 1363.
شنیدم مسئولان نظام بغداد، حتی خود صدام، انکار کردند که ما بمب شیمیایی به کار نبرد، در حالی که هیئت کارشناسی سازمان ملل آمد و مشخص کرد که بمب‌های شیمیایی به کار رفته. گاز خردل و یک نوع گاز سمی کشنده اعصاب و اثرگذارنده روی مرکز اعصاب به نام تابون در اینجا به کار رفته. اینها رو معلوم کردن و مشخص کردن.
مظلومیت ایران کاملا مشخص شده بود. حتی یک خبرگزاری خارجی ادعا کرد که صدام در اطراف بغداد کارخانه ی بمب شیمیایی زده است.
اسلامی اوبزرور در یک گزارش اختصاصی نوشته است که عراق به طور مخفی یک کارخانه تولید سلاح‌های شیمیایی در اکاشات و در 300 کیلومتری غرب بغداد ادعا کرده است.
کار تا آنجا بالا گرفت که سخنگوی وزارت خارجه دولت ریگان هم ابراز تأسف کرد. رادیو صدای امریکا.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آن کشور از منابع مختلف اطلاع یافته که عراق دوباره به سلاح‌های شیمیایی متوسل گردیده و این امر را شدیداً محکوم می‌کند.
اما اما رابطه خوب این دو کشور مانع از آن شد که صدام سیاستش را تغییر دهد. ریگان تا آخرین روز جنگ رئیس جمهور بود و صدام هم تا تیر ماه 1367 از سلاح شیمیایی استفاده کرد، بدون آنکه تهدید آمریکا فراتر از ابراز تأسف سخنگوی دولت ریگان نتیجه ای بدهد. سال 1365 اوضاع جنگ به شدت به نفع ایران پیش می رود و نیروهای صدام در همه جبهه ها شکست خوردند. همزمان ریگان کمک به صدام را افزایش می دهد. در عرض یک سال تجهیزات ارتش بعثی کاملا بازسازی می شود. سال 1366 امریکا خوشحال است.
یک سال پیش دولت ریگن نگران آن بود که ایران عراق را شکست داده و به قدرت مسلط در خلیج فارس مبدل شود. امروز اوضاع به طور چشمگیری متفاوت است. اقتصاد ایران گرفتار ناهنجاری است و ارتش در موضع تدافعی قرار گرفته.
همزمان ناوهای امریکا هم به دستور رئیس جمهور وارد خلیج فارس می شوند. موجی از ترس در فضای عمومی امریکا هم شکل می گیرد. دونالد ریگان بعد از حدود 7 ماه جلوی خبرنگاران حاضر می شود. ریگان باید به گونه‌ای سخن بگوید که هم نشانه اقتدار باشد و هم سیاست بی نتیجهش در خاورمیانه را توجیه کند. او در جمع خبرنگاران گفت:
We are there to protect neutral nation shipping in international waters.
من فکر نمی‌کنم که در هیچ چیز دچار اشتباه محاسبه شده باشیم. ما در آنجا برای آغاز جنگ حضور نداریم، بلکه ما در آنجا به منظور حفاظت از کشتیرانی کشورهای بی‌طرف در آب‌های بین‌المللی و با توجه به قانون بین‌المللی حضور داریم. آنچه که مسلمه جنگی در بین نیست و کسی نیز نباید دچار وحشت شود.
آخرین تیر ترکش دولت ریگان در تیر ماه 1367 مشخص می شود، موقعی که آنها به سمت هواپیمای مسافربری ایران شلیک کردند. رسانه های غربی در حمایت از جنایت ریگان سنگ تمام گذاشتند.
تصمیم ناخدای رزمناو آمریکایی را می ستاید، زیرا که او می بایستی در حالی تصمیم می گرفت که درگیر نبرد با قایق‌های تندروی توپدار ایران بود. ناخدای رزمناو در وضعی دشوار تصمیم خود را به تعویق انداخت تا چندین بار به هواپیمای ایرانی هشدار بدهد که از مسیر خارج شود. گناه این سانحه را به گردن وجود جنگ می اندازد و اظهار عقیده می کند که رهبران فعلی ایران وضع جنگ را به وجود آورده اند.
دوره ریاست جمهوری ریگان یکی از جنایت بارترین دوره های امریکا علیه ملت ایران بوده است. نام دونالد ریگان هیچگاه از خاطره مردم ایران پاک نخواهد شد. مردی که شریک صدام بود و دستش در خون هزاران انسان بیگناه در خاورمیانه دیده می شد.